عادی عشق رسیدیم. یک بار دیگر سال روز شهادت امام رضا علیه السلام را حضور تک تک شما عاشقان اهل بیت تسلیت عرض میکنیم و از مشهد و رضا نایب و زیاره همه شما عزیزان هستیم. خداوند یار و نگهدارتان.
خب اگر به ساعت نگاهی بیندازیم به لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی تا لحظاتی دیگر در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. جان افتاد میان سینم این درد بی امان افتاد، براه روی زمین می نشینم و خیزم، نمانده چارک آتش با سخان افتاد، چنان به سینه خود چنگ می زنم از آه که شعله بر پر و بال کبوتران افتاد، کشیدم به سر خود عبا و می گویم بیا جواد که بابایت از توان افتاد، بیا جواد که از زخم زهر می پیچد، شبیه عمش از پا نفس زنان افتاد، شبیه دخترکی که پس از پدر کارش و خارهای بیابان و خیزران افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران نازنین، مهربانان همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. فرارستن سال روز شهادت امام رؤوف حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را خدمت یک یک شما دوستداران و ارادتمندان و خاندان پیامبر تسلیت و تعزیت عرض می کنم. بنده محمد علوی گویندت و تهیه کننده به اتفاق همکاران گرامی هم افتخار داریم که در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه شما سروران ارجمند باشیم تا ساعت 7:50 شام که پایان نشرات امروز رادیو دری خواهد بود. و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها گلبرگ معرفت را تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت حدود 10 دقیقه در ساعت 1:10 ویژه برنامه غریب خراسان را پیشکش شما عزیزان میکنیم و مدت نیم ساعت. خورشید هدایت را امروز در ساعت 1:40 و به مدت 20 دقیقه میتانن همراهی کنه. در ساعت 2 اولین سرویس خبری بخش نیمروزی رو خواهید شنید و مدت 10 دقیقه پس از خبرها نگاه روز را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم که مدتی برنامه هم 10 دقیقه است. در ساعت 2:25 دوستداران برنامه های قرآنی و معارفی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 35 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3 رازهای زندگی رو پیشکش شما عزیزان میکنه که مدتی برنامه 15 دقیقه. سپس دوستداران برنامه داستانهای تمثیلی در ساعت 3:15 میتونن با این برنامه همراه شوند. برنامه صحه بهداشتی زربان رو پس از داستان تمثیلی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد که مدتی برنامه 25 دقیقه است. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت رو خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. سیاست روز رو امروز در ساعت 4:15 و با مدت 15 دقیقه میتونین همراهی کنیم. پس از این برنامه ایرانگشت را تقدیم شما عزیزان میکنیم که مدتی برنامه هم 15 دقیقه است. ویژه برنامه قبله هشتم رو در ساعت 4:45 به صورت زنده میتونین همراهی کنین. در ساعت 5:55 برنامه کوتاه زبان نیاکان را پیشکش شما عزیزان میکنیم و مدت 5 دقیقه. در ساعت 6 سرویس خبری و مجله خبری رو خواهید شنید با مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:40 برنامه تحلیلی و زنده انعکاس را تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ساعت 7:15 برنامه آینده روشن را خواهید شنید با مدت 15 دقیقه. در ساعت 7:30 آخرین سرویس خبری امروز را خواهید شنید با مدت 10 دقیقه. آخرین برنامه‌ای که امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد کلام ناب است که اختصاص دارد به صحبت‌های آیت الله مشهدی تهرانی با موضوع شهادت امام رضا علیه السلام. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 6:17 می باشد. شما عزیزان نقدها، نظرها و پیشنهاداتان را میتونید از طریق دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی سایتتان برین parstoday.ir/dari. در این نشانی هم میتونین برنامه مورد نظر خودتان را در زمان نشرش همراهی کنین و هم اگر برنامه رو موفق به شنیدنش در زمان نشرش نشدین از بخش آرشیو برنامه میتونین انتخاب کنین و بشنوین. همچنین در فیسبوک و اینستاگرام میتونین رادیو خودتان رادیو دری رو به نشانی @radiodarimashhad دنبال کنین. و اما شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنید. برنامه صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک میتونن صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام میتونن به خوبی دریافت کنند. انشاءالله فرصت کنین که با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین و همراهیتان از رادیو خودتان رادیو دری دریغ نفرمایید. و ما اینک از شما عزیزان همراه دعوت میکنم با برنامه گلبرگ معرفت همراه شمین.
گلبرگ معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ساکنان کوی ایمان و معرفت. سال روز شهادت هشتمین پیشوای حق حضرت امام رضا علیه السلام را به شما تسلیت و تعزیت می گوییم. امام رؤوف حضرت امام رضا علیه السلام یاریگر ضعیفان و پناه بی پناهان بود. دلها بسان کبوترانی مشتاق راهی حرم امنش می شوند و آرام می گیرند در سایه سار مهربانیش. امام رضا علیه السلام تمام مهربانی هاست.
دل از دو عالم می بره نظر امام رضا از سلطان. دل از دو عالم می بره نظر امام رضا. دلهای ما رو میخره پسر امام رضا. دلهای ما رو میخره پسر امام رضا. شبها با چشمای در تا دم دمای سر بازم هوایی میشه دلم تا میشینه رو سرم گرد و غبار حرم کرب و بلایی میشه دلم دردمون درمون دردامی خورشید شبامی آبرو دارم من وقتی تو قوامی ای عشق ای عشق ای عشق ای جان ای جان ای جان یا مولا یا مولا یا سلطان
حضرت امام رضا علیه السلام می فرمایند دوست هر کس عقل او و دشمنش جهل اوست. با هم صحبت های کارشناس برنامه خانم نجمه حسینیان را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت به مناسبت شهادت امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام، محضر شریف آقا و مولای من ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، و شما شنوندگان عزیز و محترم این برنامه. امیدواریم در سایه الطاف الهی همواره سلامت و تندرست باشین. دوستان گرامی، همانطور که میدانید آخر سفر سال 203 هجری قمری بر روایت تاریخ مصادف است با شهادت علی ابن موسی رضا علیه السلام، که آن بزرگوار بر اثر مسمومیت توسط عبدالله ابن مأمون در خراسان به شهادت میرسند. آن بزرگوار در روز 11 ذوالقعده سال 148 هجری قمری دیده به جهان گشودند و مادر ایشان بانوی با فضیلت به نام تکتم بودند که از طرف امام موسی کاظم علیه السلام طاهره نام گرفتند. کنیه آن حضرت ابوالحسن و لقب ایشان رضا می باشد و ایشان بعد از شهادت پدر بزرگوارشان در سال 183 هجری قمری در سن 35 سالگی عهده‌دار مقام امامت و رهبری می شوند. آن بزرگوار در دوران امامتشان با خلفای عباسی همچون هارون و رشید، محمد امین و عبدالله ابن مأمون هم عصر بودند و البته آن بزرگوار تا آغاز خلافت مأمون در زادگاه خود یعنی شهر مقدس مدینه اقامت داشتند، که مأمون پس از رسیدن به حکومت حضرت را به خراسان دعوت کردند و آن حضرت را به شهادت رساندند. و اما درباره تحولات عصر امام رضا علیه السلام باید خدمت شما عزیزان عرض کنیم که پس از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، دوران آزادی نسبی و فعالیت فرهنگی و علمی امام رضا علیه السلام آغاز می شود. از این رو امام شاگردان بسیاری را در قلمرو علوم و معارف اسلامی و حقایق و تعلیمات قرآنی تربیت می کنند و شاید علت مهم این کاهش فشار از طرف هارون رشید نگرانی وی از عواقب قتل امام موسی کاظم علیه السلام بوده است که امام رضا علیه السلام توانستند به فعالیت‌های فرهنگی خودشان ادامه بدهند. و اما در دوران حکومت امین و سالهایی که بین مرگ هارون و حکومت مأمون فاصله شده است، برخورد میان امام و مأمون در تاریخ به چشم نمی‌خورد و امام از این فرصت‌ها نیز برای فعالیت‌های فرهنگی خودشان استفاده می‌کنند. ولی پس از به حکومت رسیدن مأمون، برای غلبه مشکلات داخلی حکومت خود، او امام رضا را به مقر حکومت خود یعنی مرو دعوت میکنه تا ضمن استفاده از موقعیت علمی و اجتماعی آن حضرت، کارهای امام را نیز تحت نظر خودش داشته باشه و از این طریق پیروان اهل بیت در کنترل خود داشته باشه. مأمون در ابتدا محترمانه امام را به مرکز خلافت خود دعوت میکنه، اما امام از قبول دعوت خودداری میکنن. اما به خاطر اصرار و تاکیدهای مأمون و رد و بدل شدن های نامه های بسیار، امام سرانجام همراه جمعی از آل ابی طالب به طرف مرو حرکت می کنند و آن حضرت روزی که می خواستن از مدینه حرکت بکنند، خانواده خودشان را جمع می کنند و از آنها می خواهند که برای او گریه بکنند و می فرمایند من دیگر به میان خانواده ام بر نخواهم گشت. خدا نگهدار.
همواره در پناه خداوند متعال باشید. بدرود.
یا ذلجلال والاکرام، یا ذلجلال والاکرام، یا ذلجلال والاکرام، یا ذلجلال والاکرام، یا ذلجلال
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
غریب خراسان. بنام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه های رادیو دری. عزیزان، با ویژه برنامه غریب خراسان در سال روز شهادت امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز از مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام نائب زیاره تان خواهیم بود. من دست خالی آمدم، دست من و دامان تو، سر تا به پا درد و غمم، درد من و درمان تو. تو هرچه خوبی من بدم، بیهوده بر هر در زدم، آخر به این در آمدم، باشم کنار خان تو. پای من از ره خسته شد، بال و پرم بشکسته شد، هر در برویم بسته شد جز درگه احسان تو. گفتم منم در میزنم، گفتی به تو سر میزنم، من هم مکرر میزنم، کو عهد و کو پیمان تو. سوی تو رو آوردم، ای خم سبو آوردم، من آبرو آوردم، کو لطف بی پایان تو. حال من گوشه نشین با گوشه چشمی ببین، جز سایه پرمهرتان جایی ندارم جان تو. من خدمتی ننمودم، دانم بسی آلودم، اما به عمری بودم چون خار در بستان تو. در سال روز شهادت امام هشتم شیعیان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، حرم رضوی مملو از زائران و مجاورانی می شود که مشتاقانه به پابوس این امام مهربانی ها آمدند تا دلتنگی هایشان را در محضر مولایشان علی ابن موسی رضا علیه السلام تسکین بخشند. این جمعیت زائر و مشتاق در سال روز شهادت امام خیش آمدند تا با اشک دیده زنگار از دل بزدایند و روح و جانشان را در مشهد الرضا و در این بارگاه مقدس تراوت بخشند. دلها محزون است، اما شوق حضور در صحن و سرای امام رضا علیه السلام وصف ناشدنی است. رضا
اگرچه نتونستیم تو صحن و سرای امام رضا باشیم، اما اینجا افتخار پیدا کردیم و توفیق پیدا کردیم که به عشق امام رضا تو این مراسم عزاداری شرکت بکنیم.
برای آقامون داریم عزاداری میکنیم، انشالله که همه این دوستان تو صحن و سرای آقا امام حسین عزاداری بکنن.
خیلی ممنونم ازشون که این توفیق و نسبتم تو که خادم آقا باشم. حس حال معنوی خوبی دارم، ولی ناراحتم از اینکه نتونستم صحن و سرای آقا قدم بزنم و خدمت کنم زاره آقا، ولی همین که اینجام خوشحاله.
آخر سفر واقعا لیاقت داشتیم که در جامع خادم امام رضا باشیم. لطفی بود که از جانب حضرت شامل حال ما شده.
اصلا قابل وصف بیان نیست وقتی که بین این جمعیت که همه خال مخلصانه و خالصانه برای آقاشون اومدن عزاداری میکنن قرار بگیرید. موسیقی
بسم الله الرحمن الرحیم. سید محمد انور حسینی هستم. بیاین مشکلات کنار بگذاریم، کدورت ها را و دوستی کنیم و از امام دوستی که امام رؤوف حضرت امام علی ابن موسی رضای پیروی کنیم و روز به روز به زندگی ها و روابط دوستانه من بیشتر اضافه بکنیم.
ما یونس هستم از ولایت غزنی، ولسوالی ناهور. علاقه داشتم زیارت کنیم امام رضا را. دیگه اومدیم الان اینجا زیارت کردیم. خیلی خوشحالم که در حرم امام رضا دیگه الان زیارت می‌خوایم بریم افغانستان. خیلی خوشحالم که خداوند این فرصت به ما داده که اومدیم امام رضا را زیارت کردیم. باز هم ما دوست داریم که برسیم اینجا زیارت کنیم. امیدوارم آخرین بارم نباشه. بازم خدا ما رو برسونه اینجا.
ما با زیارت امام رضا میرم دیگه، دو هفته بعد یک دفعه میرم، بعضی وقتا هفته یک مرتبه میرم. ما داریم نداریم یک امام رضا را داریم اینجا دیگه.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهام و آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلم رو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم. روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، قصه نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب.
بله دوستان، درست است که زیارت امام رضا علیه السلام حج فقرا است، اما امام رضا علیه السلام مقصد جاماندگان کربلا هم هست. آنان که به هر دلیلی توفیق حضور در کاروان کربلا را نداشتند، به دوستانشان التماس دعا گفتند و آنها را راهی کردند تا نائب الزیاره ایشان باشند. اما این دلتنگی باید تسکین داده شود و این بغض گلوگیر باید در جایی بشکند. وقتی این قدم ها به بین الحرمین نرسید و در مسیر عشق قدم نگذاشت، تنها نور امید و روشنی دل علی ابن موسی رضا علیه السلام می شود و تنها پناهگاه محضر پرمهر سلطان رؤوف. بسیاری از زائران دلشان را دخیل بستند و پنجره فولاد حضرت امام رضا علیه السلام، می گریند از شوق رسیدن به محضر مولا و ناله می زنند در مصائب زینب کبرا و حسرت می خورند به خاطر جاماندنشان از کربلا. خدا را چه دیدی؟ شاید برات کربلای سال دیگرشان و امضای امام مهربانی ها برسد. دوستان عزیز، امام رضا علیه السلام هشتمین امام شیعیان در سن 35 سالگی به امامت رسیدند. به دلیل زندانی شدن پدر بزرگوارشان امام کاظم علیه السلام در زندانهای بصره و بغداد و قطع ارتباط ایشان با شیعیان، امام رضا علیه السلام حلقه وصل امام کاظم علیه السلام با مردم بودند. دوران امامت حضرت رضا علیه السلام مصادف با حکومت 3 تن از خلفای بنی عباس، یعنی هارون، امین و مأمون بود و 5 سال آخر امامت ایشان مربوط به خلافت مأمون، یکی از مکارترین و زیرکترین خلفای عباسی است. مأمون به امام رضا علیه السلام گفت که باید حتما ولایت عهدی را قبول کند.
مأمون از این که به امام رضا علیه السلام پیشنهاد ولایت عهدی را داد، انگیزه های گوناگونی داشت. او به سبب کشتن برادر خود امین تا حد زیادی مقبولیت خود را در بین مردم از دست داده بود. از این رو لازم بود با بهره‌گیری از حضور امام رضا علیه السلام در حاکمیت خود و استفاده از جایگاه ایشان برای خود مشروعیت ایجاد کند. بنی عباس نیز به خاطر کشتن امین توسط او از وی دلخور بودند. لذا مأمون برای اینکه آنها را تهدید کرده و مجبور به اطاعت کند، امام را به سوی خود فراخواند. اولین عکس العمل امام رضا علیه السلام خودداری از آمدن به مرو مرکز حکومت مأمون بود، تا آنجا که مأموران مأمون امام را به اجبار به مرو بردند. اما نکته قابل توجه اینجاست که قبولی جایگاه ولایت عهدی دستاوردی بود که امام رضا علیه السلام برای جامعه اسلامی آن دوران به وجود آوردند. آن حضرت از انتصاب خود به عنوان ولیعهد در جهت شناساندن حق اهل بیت علیهم السلام و احیای دین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم استفاده نمودند. در داخل ایران و مناطق شرقی عالم اسلام، عده محدودی به صورت مستقیم یا به واسطه وکلای امام پیشین و مذهب شیعه گرایش پیدا کرده بودند و شمار زیادی از مردم از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام شناختی نداشتند. از این رو با ولایت عهدی امام رضا علیه السلام، دوستان اهل بیت روحیه و قوت قلب گرفتند و از شدت فشارها بر آنان کاسته شد و اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم با برکت امام رضا علیه السلام همه جا به عظمت و نیکی یاد شدند و کسانی هم که از فضایل اهل بیت آگاه نبودند با آن بزرگواران آشنا شدند. جدای از آن، حضور امام رضا علیه السلام در جلسات مناظره و بحث هایی که مأمون با هدف زیر سوال بردن وجهه علمی آن حضرت برپا و در آنها از عالمان ادیان و مذاهب دیگر دعوت می کرد، مقام عظیم علمی امام رضا علیه السلام را بیش از پیش نمایان می ساخت و عالمان ادیان مختلف با دانش بی منتهای امام و تسلط ایشان به منابع دینی پی می بردند. نبرد پنهان و هدفمند امام رضا علیه السلام با ریشه های ظلم و ستم چنان مؤثر بود که پس از سالها تبلیغات منفی علیه اهل بیت پیامبر، فضل و رتبه معنوی امامان مظلوم آشکارتر شد و فضای عمومی جامعه زبان به ستایش اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ویژه امام رضا علیه السلام گشود. بدین ترتیب مأمون که در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند و نتوانست از ولایت عهدی امام رضا علیه السلام و نزدیک کردن ظاهری خود به آن حضرت نفعی ببرد، در راه حفظ خلافت خود از به شهادت رساندن نواده پاک رسول خدا پروا نکرد. آن امام بزرگوار همچون اجداد طاهرشان در راه مبارزه با ستم و شهادت رسیدند. اما زیر بار ذلت همکاری و حمایت از حکومت جابرانه و مستبدانه مأمون نرفتند. مردم ایران مفتخر هستند که میزبان چنین شخصیت بزرگی هستند و هر روز از منبع فیض و رحمت آن حضرت بهره میبرند.
بیمنای روی تو در کعبه گل است، احرام بی صفای حرم سعی باطل است. ای آفتاب آینه دار جمال تو، منظومه ها به رؤیت شمس تو مایل است. تا نقطه رضای تو آتش گرفته ای، پرگار رسم دایره سوختن دل است. دلقعده رخت شب ماه است و آفتاب، اینجا زمین مردم خوشید محمل است. در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند، زائر همین که قصد حرم کرد سائل است. ما چیستیم؟ نقطه افتاد از قلم، فعلی که وصف حالت ما نیست قابل است. ما در ردیف قافیه های تو نیستیم، در محفلی که شاعر چشم تو دعبل است. ما در میان دایر سرگشت زیستیم، قفلت اگر به دل برسد کار مشکل است. شهر بهشت بوی گل عرش می دهد، دست خدا به گردن مشهد حمایل است.
دوستان عزیز، با ویژه برنامه غریب خراسان از رادیو دری مشهد مقدس و از جوار بارگاه ملکوتی آن امام همام در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، امام رضا علیه السلام از فضایل علمی و اخلاقی بسیاری برخوردار بودند. ایشان که از دریای بیکران علم الهی برخوردار بودند و به اخلاق نیکوی محمدی آراسته بودند، همواره بر رعایت حقوق همه اقشار جامعه تأکید می کردند. سلیمان ابن جعفر ابو هاشم جعفری که از راویان معتمد و نامدار امامیه به شمار می رود و از یاران 4 تن از امام شیعیان، از جمله امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام می باشد، نقل می کند که روزی برای انجام برخی کارها خدمت امام بودم. چون کارم به پایان رسید، خواستم مرخص شوم. ولی امام فرمودند، امشب نزد ما بمان. سپس همراه امام به خانه ایشان رفتم. هنگام غروب بود و غلامان حضرت مشغول بنایی بودند. امام در میان آنها غریبه ای دیدند. پرسیدند او کیست؟ گفتند کارگر است و ما کمک می کند و به او چیزی خواهیم داد. امام رضا علیه السلام پرسیدند مزدش را تعیین کرده اید؟ گفتند خیر، هرچه بدهیم می پذیرد. امام ناراحت شدند و فرمودند بارها به اینها گفتم هیچ کس را برای کاری نیاورید مگر آنکه پیش از کار مزدش را تعیین کنید. کسی که بدون قرارداد و تعیین مزد کاری انجام دهد، اگر 3 برابر مزدش را بدهی، باز گمان می کند مزدش را کم داده ای. ولی اگر با او قرارداد ببندی و به مقدار معین شده پولی به او بپردازی، از تو خوشنود خواهد بود که بر اساس قرارداد عمل کرده ای و اگر بیش از مقدار تعیین شده چیزی به او بدهی، هرچند کم و ناچیز باشد، می فهمد که بیشتر پرداخته ای و سپاسگزار خواهد بود. تلاش برای امرار معاش و تأمین نیازهای خانواده یکی از مهمترین فضایل و نیکی‌هایی است که برای انسان‌های با ایمان برشمرده شده است. بر اساس تعالیم اسلام، تأمین معاش برابر با جهاد در راه خدا است و شخصی که در این راه جان خود را از دست بدهد، در پیشگاه خداوند شهید به حساب می‌آید. امام رضا علیه السلام در توصیف پاداش کارگران تلاشگر می‌فرمایند: به حقیقت کسی که در پی افزایش رزق روزی است تا با آن خانواده خود را اداره کند، پاداشش از مجاهد در راه خدا بیشتر است. این توصیه الهی امام هشتم علیه السلام در هر شرایطی کاربردی است و پرداختن به آن نیاز امروز ماست. در نظر گرفتن حقوق انسانی همه آحاد جامعه، مهمترین عامل ایجاد تعامل صحیح و سازنده اجتماعی و دینی در جامعه اسلامی محسوب می شود. کارفرمایانی که کارگری را به کار می گمارند، باید پیش از هر چیزی حقوق انسانی وی را در نظر بگیرند و رکن اصلی آن دادن حق کارگر به صورت تمام و کمال است. اسلام دین حفظ کرامت انسانی است. بدین سبب است که امام رضا علیه السلام در خصوص ارائه چنین دین عدالت طلبانه می فرمایند: اگر مردم زیبایی های سخن ما را بشنوند، جذب مکتب می شوند. بنابراین بر همه ما واجب است که حرمت کارگران را حفظ کنیم و توجه داشته باشیم که احترام به کارگران در حقیقت تکریم بندگان خداست که در راستای تأمین معاش و کسب روزی حلال تلاش می کنند.
با عرض سلام خدمت یکایک شما عزیزان، این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. من کیستم گدای تو یا سامن الحجج، شرمنده خای تو یا سامن الحجج. به الله نمیروند بر بیگانگان به عجب، تا هستم آشنای تو یا سامن الحجج. باز هم جادرت این ایام غم رو خدمت شما عزیزان، خصوصا برادران و خواهران مهاجر افغانی تسلیت عرض کنم. لذا به همین خاطر یک حدیثی از آقا تهیه کردم که خدمت شما عزیزان قرائت میکنم. آقا فرمودن درباره ایمان و تقوا که ایمان یک درجه بالاتر از اسلام است و تقوا یک درجه بالاتر از ایمان است و فرزند آدم چیزی بالاتر از یقین داده نشده است. بنده سید اصغر حسینی هستم از مشهد مقدس.
از همون بچگی دوچارم زخم بگیره میخوره به کارم، بی هوا تو میارم شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو. روی قلب تموم عالم غبار عشق تو نشست تو. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. عشق تو ما رو تو خودش غرق میکنه، آخه آقا جنس غمت فرق میکنه. غم تو رو چشام میذارم، به جز عشقت چیزی ندارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو، دوباره بغض من شکست تو روی قلب تموم عالم، غبار عشق تو نشست تو، مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو. از همه دنیا هم بریدم، ببین آقا نامیدم، تو پناه بی پناهی، منو دریا بیومیدم بیومیدم. از همون بچگی دوچارم وقت گره میخوره به کارم، بی هوا اسم تو میارم، شکوه امن روزگارم. مگه میشه جدایی از تو، مگه میشه جدایی از تو،
عرض تسلیت مجدد به مناسبت سال روز شهادت امام رضا علیه السلام. در پایان این ویژه برنامه توجه شما را به حدیثی از امام رضا علیه السلام که در کتاب شریف عیون اخبار الرضا نوشته مرحوم شیخ صدوق آمده جلب می نماییم. حضرت رضا علیه السلام می فرمایند هر کس مرا با وجود دوری راه زیارت کند و از راه دور به زیارت من آید، در روز قیامت در سه موقف با یاری او خواهم آمد تا او را از ناراحتی های آن حال نجات دهم. اول در آن هنگامی که نامه های اعمال از جانب راست و از جانب چپ پخش می شود، دوم در آن هنگام که از صراط می گذرد، و سوم در آن وقت که عمل او را می سنجند. تشکر میکنیم که با ما همراه بودید. روز بر شما بخیر و خدا نگهدار.
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد، محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نتبر رو که خدایان هستونه یا شب پدران؟
خورشید هدایت.
خدای یگانه یکتا. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه با سیره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در تحقق عدالت و اجرای حدود اسلامی آشنا می‌شویم. لطفاً تا پایان با ما بمانید. دوستان، با نگاهی کلی به سرنوشت تلخ و دردناک انسان‌های ستم دیده در طول تاریخ بشری با این واقعیت مواجه می‌شویم که همواره کام بشریت از زمامداران ستم پیشه زهرآگین بوده است. بسیاری از انسان‌های آزادی‌خواه قربانی امیال شیطانی حاکمیت‌های ظالمانه شدند. گروه زیادی از مظلومانی هم که از ستم جباران تاریخ به سطوح آمده و به پا خواستند قتل عام شدند و بسیاری از کاخ‌های سر به فلک کشیده با تازیانه‌های ستم بر پیکر نحیف بردگان برپا شده است. پیامبران الهی برای رهایی مظلومان و ستم دیدگان بپا خواستند و در مقابل نظام‌های ظالمانه زمان خود قد برافراشتند. قیام حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر نمرود، حضرت موسی علیه السلام در مقابل فرعون، حضرت عیسی علیه السلام در برابر قیصر و پیامبر اسلام در مقابل حاکمیت‌های روم و ایران باستان از جمله آنهاست. رهبران الهی در صدد بودند با سرنگونی حاکمیت‌های استکباری و رهاسازی مظلومان نظامی عادلانه تشکیل دهند تا نه تنها دیگر نشانی از پایمال شدن حقوق محرومان وجود نداشته باشد، بلکه هر کس به میزان استحقاق و صلاحیتی که دارد از حقوق شایسته خود برخوردار گردد و تمام انسان‌ها در جایگاه حقیقی خود قرار گیرند و اصل عدالت معیار سپردن تمام مسئولیت‌ها و امتیازها باشد. قرآن در تبیین رسالت انبیا در برپای قسط و عدل این گونه سخن می‌گوید: با تحقیق ما پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل نمودیم تا مردم به عدل قیام کنند. سوره حدید آیه 25. دوستان، انبیا مأمور شدند برای برپایی نظامی عادلانه بکوشند، ولی تحقق این هدف بدون همراهی و همدلی مردم امکان پذیر نیست. اصولاً هر رهبری برای تحقق آرمان‌های خود نیاز جدی به حمایت مردم دارد. راز و رمز موفقیت رسول گرامی اسلام را هم باید در همین مقوله جستجو کرد. زیرا اگر حمایت مسلمانان صدر اسلام نبود، شاید پیامبر به تنهایی نمیتوانست تومار سراسر ستم و بیداد عصر جاهلیت را در هم بپیچد و نظام مبتنی بر عدل اسلامی را برپا نماید. و همین دلیل خدای بزرگ از سوی بر رسول گرامی اسلام فرمان میدهد: بگو پروردگارم به من دستور داد که قسط و عدل را برپا دارم. سوره اعراف آیه 29. و از سوی دیگر به او مأموریت می‌دهد که در هنگام قضاوت میان مردم این گونه عمل نماید. و اگر خواستی در میان مردم داوری کنی، به قسط و عدالت عمل کن، همانا خدا دادگران را دوست می‌دارد. سوره مائده آیه 42. دوستان باید توجه داشت کسانی که در جایگاه رهبری جامعه قرار می گیرند اگر براستی همانند پیامبران الهی در صدد برپایی عدالت باشند و تصمیم جدی برای مبارزه با ظلم ها و ستم ها داشته باشند، پیش از همه خود باید در تمام زمینه های فردی و اجتماعی عادلانه رفتار نمایند و اسوه و الگویی برای دیگران باشند. چنانکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خود این گونه بود و همواره و در همه جا برای اجرای حدود و قوانین اسلامی بدون توجه به موقعیت افراد تاکید داشتند. یکی از زنان قبیله قریش دست به سرقت و دزدی زده بود و قرائن و شواهد انجام آن را تایید می‌کرد. رسول خدا تصمیم گرفت ایشان را مجازات کند. در این هنگام بزرگان قریش که حیثیت خود را در خطر دیدند به صحنه آمدند تا با میانجیگری از پیامبر بخواهند از اجرای حکم خودداری کند. رسول اکرم نه تنها به درخواست آنان ترتیب اثر نداد، بلکه فرمود امت ها و مردم پیش از شما بدان سبب هلاک شدند که حدود قضایی و اجتماعی را در مورد فرودستان و ضعیفان اجرا می کردند، در حالی که صاحبان قدرت و ثروت را رها می ساختند. سوگند با آنکه جانم در دست اوست، اگر دخترم فاطمه نیز چنین کرده بود حد الهی را بر او اجرا می کردم. بدیهی است کسانی که منافع و حیثیت اجتماعی خود را در خطر می‌بینند در برابر افرادی که در اجرای قانون قاطع و سازش ناپذیرند مقاومت می‌کنند و به ملامت و سرزنش آنان می‌پردازند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای آنکه مجریان قانون تحت تأثیر این جفسازی‌ها قرار نگیرند و در هیچ شرایطی از اصل اساسی عدالت و اجرای قوانین الهی کوتاهی نکنند، فرمودند قوانین الهی را در هر کجای زمین چه نقاط دور دست و چه نزدیک برپا دارید و در راه خدا به سرزنش ها و ملامت ها ترتیب اثر ندهید. عزیزان، اگر عدالت اجتماعی رعایت نشود و فقط افراد ناتوانی که هیچ پشتوانه ای ندارند و پای میز محاکمه کشیده شوند و گروهی با تهدید و تطمیع تن به اجرای حدود ندهند، بدون شک چون این جامعه مسیر انحطاط و سقوط را در پیش گرفته، در نهایت رو به زوال خواهد رفت. علی علیه السلام که در دوران حکومت کوتاه مدت خیش سخت‌ترین مقاومت‌ها را در اجرای عدالت اسلامی از خود نشان داد، می‌فرمودند بارها از رسول خدا شنیدم که بیان می‌داشت هر امت و ملتی که در آن حق انسان ضعیف و ناتوان از قدرتمندان با قاطعیت گرفته نشود، هرگز روی سعادت را نخواهد دید. بله دوستان، اجرای عدالت گذشته از دستاوردهای مهم اجتماعی در این جهان میزانی است که آینده انسان‌ها و جوامع بشری را به سوی بهشت برین رقم می‌زند و برعکس اگر این میزان نادیده گرفته شود و حقوق انسان‌ها پایمال گردد، گذشته از آنکه زندگی را به کام همه تلخ می‌کند، پایان آن به دوزخ منتهی می‌گردد. پیامبر اسلام در این زمینه می‌فرمایند عدل میزان الهی در زمین است، پس هر کس آن را برگزیند و معیار اعمال و گفتار خود قرار دهد به سوی بهشت رهنمونش می کند و هر کس آن را رها سازد و بدان بها ندهد به سوی آتش او را سوق می دهد.